سهيل البقاء الشك في بقاء الليل والنهار فخيار القابل بعد الزمان الأول. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته گفتیم یکی از تفصیلاتی که در بحث استصحاب و حجیت استصحاب مطرح شده این است که بگیم اگر شکمون شک در رافع بود استصحاب حجت است، اما اگر شک در مقتضی بود استصحاب حجت نیست. قرار بر این شد که ما در دو جهت بحث کنیم، یکی این که مرادمون از مقتضی و مانع چیست، اگر اقسامی داره اون اقسام رو تبیینش بکنیم، به جهت این که این عرض کنم اقسام تو اقوال 11 گانه یادتون باشه یه آثاری داشت، یعنی برخی از اقسام رو پذیرفتن، برخی اونا رو نپذیرفتن. لذا یه مقدار این اقسام باید شفافتر بشه و مراد از اونها کاملا معلوم بشه. بحث دوممونم عرض کنم مقدار دلالت اخبار بر این تفصیل است که حالا اونم احتمالا امروز بخشش رو عرض کنیم اما تمام نمیشه. برای بحث مقصود از مقتضی از مانع و مانع، ایشون می‌فرماید یه عبارتی مرحوم شیخ انصاری که در واقع از قائلین این نظریه تفصیل است خودش داره. اون عبارت این است که ایشون می‌فرماید مراد از مقتضی استعداد و قابلیت ذاتی برای بقا است. مراد از مقتضی استعداد و قابلیت ذاتی برای بقا است، مثل شک در بقاء لیل و نهار. وقتی روزه، مادامی که مانعی اتفاق نیفته این روز استعداد بقا رو داره. وقتی لیل است، مادامی که مانعی برای لیل وجود نداشته باشه لیل استعداد بقا رو داره. یا مثلا خیار قبل، اگر یه کسی در یه معامله مغبون شده، شارع مقدس بهش فرمود تو خیار قبل داری، این خیار قبل بعد از زمان فوریت اگر ما شک بکنیم که آیا این خیار قبل هنوز موجوده یا موجود نیست، وجود خیار قبل استعدادش وجود داره، استعدادش هست، مگر مانعی بیاد این خیار قبل رو چکار کنه؟ برداره. اگر کسی شک در بقاء لیل و نهار کنه، اگر کسی شک در خیار قبل بکنه، اینا همه میشه شک در مقتضی. یعنی آیا مقتضی بقاء لیل، من ظاهرن تو تعابیرم عرض کنم یه اشتباهی کردم، ببینید تصحیحش میکنم، در استعداد بقاء لیل و نهار و خیار قبل ایشون میفرماید شک، این شک در مقتضی است نمانه، به این بیان که خود لیل استعداد بقاءش چقدره. یه وقت شما میگید آقا لیل از فرض بکنید 9 ساعت هست، 10 ساعت هست تا 15 ساعت استعداد بقا بیش از این رو نداره، یا خیار قبل استعداد بقایش اونقدری که یقینیه مثلا تو همون زمان فوریتی، بیش از اون رو ما دلیل نداریم، استعداد بقایش برامون ثابت نیست، این میشه شک در مقتضی. من ابتداعا اشتباها این رو به صورت شک در مانع داشتم تبیین میکردم، اینو تو ذهن مبارکتون اصلاحش کنین، حالا برای شک در مانع هم مثال میزنم براتون. پس حرف شیخ انصاری در مورد این سه مثال این است که شک در بقاء لیل، بقاء نهار و بقاء خیار قبل بعد از زمان اول شک در مقتضی است. یعنی اصل استعداد بقاء در لیل و نهار و خیار قبل و امثال اینها آیا وجود داره یا نه محل بحث. خب این عرض کنم خدمت شما شک در مقتضی. ایشون می‌فرماید دو مدل دیگر شک در مقتضی رو ممکنه کسی معنا کنه که اینا مورد نظر ما نیست. یعنی ما وقتی تو بحث استصحاب میگیم شک در مقتضی، مرادمون این دوتا نیست. شک در مقتضی به چه معنا مرادمون نیست؟ یک، بگیم مراد از شک در مقتضی شک در مقتضی حکم است. شک در مقتضی حکم یعنی چی؟ یعنی ملاک و مصلحتی که اون حکم داره. خب آخه ما معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است. چون گفته شده احکام تابع مصالح و مفاسده، ممکنه کسی بگه مراد از مقتضی همین مصلحتی است که حکم داره. اگه تو این مصلحت شک کردی، شک در مقتضیه. نماز مصلحتش چیه؟ وجوب نماز مصلحتش چیه؟ وجوب صوم مصلحتش چیه؟ وجوب جهاد مصلحتش چیه؟ اون مصلحت رو اگر شما شک کردی، میشه شک در مقتضی. ایشون میفرماد مراد ما از شک در مقتضی این نیست، مرادمون شک در خود استعداد بقا است. این یک. دومین چیزی که مرادمون نیست شک در، عرض کنم خدمت شما، مقتضی وجود شی در باب اسباب و مسببات است. تو باب اسباب و مسببات دوستان، به حسب جعل شرعی ما یه سبب داریم، یک مسبب. مثلا وضو دوستان سبب وجود طهارت است. یعنی انسان وضو که میگیره، وضو سبب میشه طاهر باشد. پس وضو شد سبب، طهارت شد چی؟ مسبب. عقد نکاح که خونده میشه مقتضی چیه؟ مقتضی زوجیته. عقد بی که خونده میشه مقتضی چیه؟ مقتضی ملکیته. اینا اسباب و مسببات هستن به حسب جعل شرعی. مراد از مقتضی دوستان این سببه. میگیم وضو مقتضی طهارت است. صیغه عقد بی مقتضی ملکیت است. صیغه عقد نکاح مقتضی زوجیت است. و بگیم شک در مقتضی نه شک در این سبب که مقتضی است. ایشون میفرماد این هم مورد نظر ما نیست. کسانی که میگن تو بحث استصحاب بین شک در مقتضی و شک در مانع فرق است، و استصحاب اگر شک در رافع باشه حجت، شک در مقتضی باشه حجت نیست، اینا مورد نظرشون نیست. بلکه مورد نظرشون همون حرفیست که ابتداعا زدیم، مراد نفس استعداد و نفس قابلیت بقاء مستصحب است. حالا این قابلیت فیزات از هر جا باشه، از هر کجا فهمیده بشه، این مهم نیست دیگه. ممکنه از دلیل فهمیده بشه یا از خارج به تجربه فهمیده بشه یا از هر جای دیگه، این تفاوتی نمی‌کنه. البته استعداد بقا هم دوستان تو موارد مختلف از حیث زبانی متفاوته ها. مثلا تو خیار قبل، اون که یقین داریم استعدادش وجود داره و بیش از اون رو شک میکنیم، مقدار فوریته. اما در بقا نهار چی؟ روز حداقل 11-12 ساعت هست، یعنی کوتاه‌ترین روز بلکه بیشتر، تا 16 ساعت عرض کنم. حالا تو کشور خودمون عرض میکنم، یه جاهایی که ممکنه روز مثلا تا 22 ساعت هم بره، بلکه یه جاهایی که ممکنه کلن روز همراه شب نباشه. علایالن در مناطق جغرافیایی مختلف، مثلا در منطقه جغرافیای ما نهایتا مثلا تا 16-17 ساعت روز استعداد بقا داره. زمانها در استعداد بقا ممکنه متفاوت باشه. با این توضیح معلوم شد تعبیر به شک در مقتضی توش مسامحت. دوستان بزرگوار، در واقع ما که شک میکنیم در مقتضی، شک در خود مقتضی میکنیم یا شک میکنیم در اقتضائهی للبقا. شک ما تو چیه؟ الان مثلا شما شک در بقاء نهار میکنید، میگن شک در مقتضیه. شک در خود نهار میکنیم یا شک در این میکنیم که این اقتضاء بقا رو داره تا یه زمانی، یا اقتضاء بقا رو نداره. ایشون میفرماد این دومیه، شک در مقتضی هم که میگن مرادشون شک در خود مقتضی نیست، شک در این است که این مقتضی آیا اقتضاء بقا را تا زمان دوم دارد یا ندارد. مرادمون از شک در مقتضی اینه. البته ایشون میفرماد دیگه چون مطلب روشنه خیلی ما مشکلی با این تعبیر نداریم، میدونیم مراد کسانی که میگن شک در مقتضی چیه و میفهمیم مرادشون رو، لذا این تعبیرم برای ما مشکل ساز نیست. اینا دوستان همش مال شک در بگید مقتضی. شک در رافع مثال زدن مثل شک در حدوث مثلا بول با علم به طهارت. اگر کسی صبح که از خونه اومد طاهر بود، وضو داشت، شک در حدوث بول بکنه، اگر بولی نباشد طهارت استعداد بقا و قابلیت بقا داره یا نداره؟ داره. اگر کسی مانعی برای طهارتش مثل نوم و بول و امثال اینها حادث نشود، این طهارت استعداد بقا دارد ولو 10 سال طبق روایات ما، ولو 10 سال. یک کسی نخوابه، بول نکنه، هیچ کدوم از این کار رو انجام نده، طهارت داشته باشه، 10 سال با همون وضوش نماز بخونه، مشکلی نداره. فقط مشکلش اینه که این اتفاق نمیفته. خب پس طهارت تو استعداد بقایش ما شک بگید نداریم. شکمون تو چیه؟ شکمون تو رافعه، مثل نوم، مثل بول و امثال اینا. این میشه شک در رافع. شک در رافع اونجاییست که استعداد بقا وجود داره، تو اون ما شک نداریم، قطع داریم. گیرمون کجاست؟ گیرمون تو مانعه، که آیا مانعی اومد عرض کنم اون طهارت رو از بین ببره یا مانعی نیامد. که ایشون میفرماید مار شک در رافعمون اقسامی داره، کما این که مرحوم شیخ هم این اقسام رو عرض کنم بیان کرده. 2 قسم اصلی شک در رافع اینه: شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود، که قبلا هم یه اشاره تو اون اقوال 11 گانه بهش کردیم. اجازه بدید این مقدار عبارت رو بخونیم تا بعد بریم سراغ شک در وجود رافع کجاست، شک در رافعیت موجود کجاست، و باز دومیش اقسامی داره، اینا رو باید یکی یکی نگاه کنید. المقصود من المقتضی و المانع، مقصودمون از مقتضی و مانع چیه؟ و نحیل و ذالک الی تصریح الشیخ نفسه، فقط قال. ما حواله میدیم بیان مقصود رو، ذالک رو بزنید به بیان مقصود، به تصریح خود شیخ. میدونید چون این قول که استصحاب در شک در مقتضی و رافع فرق میکنه، قول کیه؟ قول شیخ انصاری است. میگه به خودش ما حواله میدیم که خودش برامون بیان کنه. فقط قال جناب شیخ، ایشون اینجوری فرموده: المراد به شک من جهت المقتضی، از شک من حیث استعدادهی و قابلیتهی فی ذاته للبقا. اگر تو اصل استعداد که آیا استعداد داره یا نداره شک کردی، آیا قابلیت بقا ذاتن دارد یا ندارد شک کردید، مثل شک در بقاء لیل، شک در بقاء نهار، شک در خیار قبل. شما کی شک در بقاء نهار میکنید؟ ساعت 12 ظهر که شک نمیکنید که. میخواید افطار بکنید، دم دمای اذان مغرب شک میکنید که آیا نهار باقی مونده که شما نتونید بخورید، یا نه نهار دیگه باقی نمونده، لیل رسیده که دیگه میتونید افطار بکنید، یا موقع سحر شک میکنه تو بقای لیل. او دمدمای آخر شکتون تو چیه دوستان؟ شکتون تو اینه که استعداد بقای نهار 15 ساعت و 47 دقیقه است یا 15 دقیقه و 49 دقیقه مثلا. اینجوری آدم شک میکنه دیگه، حالا ساعت 12 ظهر که شک نمیکنه تو بقای نهار. پس اون آخرا دمدمای آخر وقتی آدم شک میکنه تو اصل استعداد شک داره که آیا روز چقدر استعداد داره، 15 ساعت و اینقدر یا 15 ساعت و اینقدر به اضافه 2 دقیقه مثلا. و خیار قبل بعد از زمان اول، این خیار قبل بعد از زمان اول عرض کنم استعداد شرعیش مورد نظر دیگه، یعنی ما نمیدانیم خیار قبل که شارع مقدس جعل کرده برای مقبول استعداد بقا در همون مقدار زمان اول که حد فوریت باشه داره یا نه بیش از اونم استعداد بقا داره. این استعداد بقا خیار قبل تکوینی نیست تا چیه؟ کمکم کنید، شرعیه. یعنی شارع مقدس چقدر به این استعداد داده؟ آیا این مقدار یا بیش از این مقداره؟ سیف هم منهو فهمیده میشه از فرمایش مرحوم شیخ انه لیس المراد من المقتدی کما قد ینصرف ذلک من اطلاق کلمه المقتدی. یعنی این دو تا معنایی که الان میخوایم بگیم و میخوایم بگیم مرادمون از شک در مقتدی این دو تا نیست، گاهی از کلمه مقتدی به ذهن میرسه این معانی، اما میخوایم بگیم مراد نیست. کما قد ینصرف ذلک من اطلاق کلمه المقتدی، این بین دو خط تیره رو بردارید، لیس المراد من المقتدی مقتضی الحکم ای الملاک و المصلحه فی الحکم، چون هر حکمی یه ملاکی داره یه مصلحتی داره، این ملاک و مصلحت رو اسمشو میگذارن مقتضی. اگه تو ملاک تو مصلحت شک کردیم میگن شک در مقتضی. ایشون میفرماید این مورد نظر ما نیست، در باب استصحاب مورد نظر ما این نیست. ولل مقتضی لوجود شیخ فی باب الاسباب و المسببات به حسب جعل شرعی. دوستان تو باب اسباب و مسببات به حسب جعل شرعی، یعنی اونایی که سببیت دارن به حسب جعل شرع، مثل چیا مثال زدیم، صیغه نکاح برای زوجیت، صیغه عقد بی برای ملکیت، یا وضو برای طهارت، ایجاد طهارت، اینا رابطه سبب و مسببی دارن. اگر شما شک بکنید در سبب میشه شک در مقتضی. میدونید چرا؟ چون میگن وضو مقتضی طهارت است، صیغه عقد بی مقتضی ملکیت است، سبب رو مقتضی مسبب میدانند، رابطه اقتضایی داره دیگه، اقتضا به همین معنا. اگر شک تو سبب کردید میشه شک در مقتضی، اما باز این مورد نظر ما در باب استصحاب نیست. مثل ان یقال ان الوضو مقتضی للطهاره، وضو میشه سبب، طهارت میشه بگید مسبب، و عقد نکاح مقتضی زوجیت است، عقد بی مقتضی ملکیت است و امثال اینا. بل المراد نفس استعداد المستصحب فی ذاته للبقا و قابلیته للبقا من ایت جهت کانت تلک القابلیت. این استعداد و قابلیتی که ما شک میکنیم توش میشه شک در مقتدیم، از هر جا میخواد باشه، و سواء فهمت هذه القابلیت من الدلیل، از دلیل شرعی این قابلیت رو ما بفهمیم بعد توش شک کنیم، او من الخارج، یا نه از خارج به تجربه ما این رو دستش بیاریم. و یختلف و ذالکه این قابلیت به اختلاف المستصحبات و احوالها، فلیس فیه نوع ولا صنف مضبوط. یه قاعده و ضابطه خط کشی شده ای که استعداد بقا چیه چه مقداره ما نداریم، من حیث مقدار الاستعداد کما صرح جناب شیخ انصاری بذالک، یعنی به این که مضبوط نیست از حیث مقدار. و تعبیر عن شک فی القابلیه و شک فی المقتضی فیه نوع من المسامحه توجب الایهام. دقت کنید آقا، ما شک در مقتضی میکنیم یا شک در وجود اقتضائش. الان تو همون مثالایی که زدیم شما شک میکنید در بقاء نهار، شک میکنید تو چی؟ تو این که آیا نهار اقتضاء بقا تا این لحظه رو داره یا نداره؟ پس شک تو خود مقتضی نمیکنید، شک در این که آیا این نهار که مقتضی باشه اقتضاء بقا دارد یا ندارد، شک تو این دارید. و لذایشون میفرماید این موجب ایهام شده. تعبیر از شک در قابلیت به شک در مقتضی نوعی از مسامحه درش هست که موجب ایهام شده. و ینبغی ان یعبر عنه، یعنی اگر ضمیر نداره ضمیرش رو بذارید، مال ما داره ینبغی ان یعبر ان بشک، یعنی ان رو سر بای جاره در آورده، ینبغی ان یعبر انه بشک فاقتضائه للبقا، سزاواره که تعبیر بشه از شک در مقتضی به شک در اقتضاء مقتضی للبقا، لا شک فی خود مقتضی، ولیکن بعد وضوح المقصوده فلا امر سهله، مقصود روشنه. اونایی هم که میگن شک در مقتضی مرادشون همینه، حالا تعبیرشون شک در مقتضی خیلی ما باش مشکلی نداره. و اما شک فی الرافع، اگر شکمون تو رافع باشه این یعنی چی؟ میفرماید فعلا هازا یکون المقصود منه، بنابر اونچه که در شک در مقتضی گفتیم مقصود از شک در رافع الشک فی تروه، تروه یعنی عارض شدن، شک در عارض شدن ما یرفع المستصحب مع القطع به استعداده و قابلیته للبقا لولا تروب رافع، اگر رافع نبود اون رافعی که ما شک داریم که اومده یا نیومده این قابلیت بقا رو داشت. عرض کردم مثل طهارت، شما وضو که گرفتی طهارت داری تا وقتی که مانع بیاد، 10 سالم طول بکشه این طهارت هست، از طهارت مقتضی بقا رو داره، ما مشکلی با اون نداریم. مشکل این است که خواب اومده که مانع باشه یا نه. کما صرح بهی جناب شیخ انصاری و ذکر الشیخ انه علی اقسام، ایشون فرموده خود شک در رافع اقسامی داره، و المتحصل من مجموع کلامهی فی جملت مقامات انه ینقسم الی قسمین رئیسین. خلاصه فرمایش شیخ انصاری در مجموعه عباراتش این است که شک در رافع دو قسم اصلی داره، یک شک در وجود رافع، دو شک در رافعیت موجود. ببینید آقا یه وقت هست اصلا هیچ شما خوابتون نبرده، حتی تو مراتب پایین خوابم اتفاق نیفتاده، یعنی احتمال میدید هیچ خوابی اتفاق نیفتاده، اینجا شک دارید نوم اومد یا اصلا نیومد، این شک در چیه؟ بگید وجود رافع. اما یه وقت هست طبق اون روایت یه خفقه ای اتفاق افتاده، یعنی میدونید یه چیزی هست، اما این که این خفقه رافعیت داشته باشه یا نداشته باشه مورد شک، اینجا میشه شک در بگید رافعیت شیء موجود یقینی، یعنی وجودش یقینیه، میدونم یه چیزی اومد، یه ذره چرت اومد چرتش برد، خفقه ای اتفاق افتاد، اما اینکه این خفقه رافعیت دارد یا ندارد این مورد شکه. پس یه شک در رافع وجود رافع داریم، یه شک در رافعیت موجود داریم. و هذا القسم الثانی، شک در رافعیت موجودم انکر جناب محقق سبزواری حجیت استصحاب رو درش به اقسام الثلاثه الاتیه. ایشون همین صفحه آخر صفحه شک در رافعیت موجود رو 3 قسمش میکنه، میگه خودش 3 جوره. مرحوم سبزواری هر 3 تا رو قبول نکرده، استصحاب رو درش گفته حجیت استصحاب در اینها نیست. و هو القول العاشر فی تعداد الاقوال، در شمارش اقوال 11 گانه این میشد همون قول 10 یادتون باشه اونجا عرض کردیم. و نحن نذکر هذه الاقسام لتوضیح مقصود الشیخ رحمه الله. سوال دارید بفرمایید تا این دو تا رو عرض کنم. نه، یعنی میشه درستش کرد، بله اگر شما شک بکنید که نفته تمام شده یا نه میشه شک در مقتضی، اما اگر صبح نفتش کردید یقین دارید این حداقل 2 روز کار میکنه، اون وقت بعد 3 ساعت شک کردید شک در مقتضی نیست، یقینی مقتضی تا 3 ساعت شک در رافع، نمیدونید باد خاموشش کرد یا نه. ببینید آقا استعداد بقا رو داره یا نه؟ نفس استعداد بقا رو برای آتش ایجاد میکنه.
خب بس چون نفت ایجاد میکنه، میگیم شکل در مختلف در اون شکل در وجود میاد، علم خب بله. ببینید
شما
شکل میبینید که آیا آتش اقتضای بقا،
ببینید ما کار نداریم چی این اقتضا رو ایجاد کرده. تو چراغ نفت ایجاد کرده، توی مثلا نهار خورشید ایجاد کرده، تو لیل عدم وجود خورشید این استعداد رو بهش داده. هر چی کار به این که اون مقتدی رو چی بهش داده کی بهش داده نداریم.
الان مثلا توی بحث حج شک میکنید که وجود حج حج کردن که یا نه، قبل از استعدادش حاضر شده برای شکه، الان شک میکنید در استعداده دیگه، شک در اون سببه،
شک در سبب رو گفتیم، شک در مقتضی نیست.
حالا شک شما در میگید
به حجم کنید اشکالتون اصلا نگید. میدونید چرا؟ چون اشکال تو اصطلاح هست. میگیم آقا ما شیخ انصاری و دیگران که گفتن شک در مقتضی، اونا تو اولی این دوتا نیست. اشکال نداره که، اصطلاح هست. اصطلاح که اشکال نداره که. شما اگه نمیفهمید اون اولی رو بگید آقا اون چیه شما گفتی؟ منظور ما از شک در مقتضی این نیست.
الان پایین رو استثاءت سبب برای وجود به حج هست کنن؟
خب باشه.
خب الان شما شک میتونید در وجود به حج در خوش شک در استثاءت.
اگه شک در استثاءت، مراد ما از شک در مقتضی این که شما میگی نیست.
خب شک در استثاءت کردید؟
نه آقا، عرض میکنم شک در مقتضی مرادمون این نیست دیگه. پس این شک در مقتضی نیست وقتی شک در سبب کردید. اگر رابطه استطاعت و حج سبب و مسببیه و شما شک در سبب کردیم، مراد ما از شک در مقتضی اینه که شما میگین این مثال شک در مقتضی نیست. ببینید آقا، نه مثال رو رها کنید آقا، از مثال بیاید بیرون، چون تو مثال ممکنه یه جهت مقرب داشته باشه یه جهت مبعد. از مثال بیاید بیرون. اگر
یه
سری اسباب بین وجود رو اصلا حاصل میکنن دیگه برد میشن. ببینید علا ای حاله، اگر یه چیزی ایجاد شده، شما شک دارید در این که استعداد بقاء این چیزی که موجود شده چقدره. حالا کی این استعداد بهش داده، چی این استعداد بهش داده، کار نداریم. اگر شکتون تو استعداد بود، الان نهار با چی ایجاد میشه؟ با خورشید. من کار به خورشید ندارم، میگم این نهار استعداد بقایش 16 ساعت و 30 دقیقه است یا 16 ساعت و 32 دقیقه. اگه شک تو اینه، این میشه شک در مقتضی، شک در استعداد بقا. اما اگر رافع وجود نداشته باشه، این استعداد بقا هست، استعداد بقا وجود داره. اون لحظه ای که شما شک کردیم، میگه اگر مانع نباشه این لحظه، این استعداد بقا رو داره. من شک دارم مانعی اومد جلوشو بگیره یا نه، این میشه شک در رافعه. با همین بیان بیاید جلو، ما شک در این دوتایی که رد کردیم، یه وقت هست شما کار به استعداد بقا ندارید، میرید سراغ سبب، میگید من نمیدونم اون سبب اومد یا نه، سبب درست اومد یا نه. درسته سبب مقتضی، اما مراد ما از شک در مقتضی شک در سبب تو بحث اسباب و مسببات نیست. من بعد کلاس خدمتتون عرض کنم محضرتون. شک در رافع رو دوستان عرض کردیم، یا شک در وجود رافعه یا شک در رافعیت موجود. شک در وجود رافع رو مثال زدم براتون، مثل شک در حدوث بول با علم به طهارت. یعنی یه کسی نمیدونه اصلا بول اتفاق افتاد یا نیفتاد. اگر بول اتفاق افتاده باشه، طهارت از بین رفته. نیفتاده باشه، طهارت سر جای خودش هست. یقین داره مثلا رافع دیگری نیامد، شک در بول داره، این میشه شک در وجود رافع. خب من از شما سوال میکنم، شک در وجود رافع در شبهات موضوعی وجود داره؟ مثل همین بحث خودمون، این مثال خودمون، مثالی که زدیم شک میکنه که آیا بول اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد، شبهه شبهه بگید موضوعیت، شبهه شبهه موضوعیت. چاره گو اگه بول اتفاق بیفته طهارت از بین میره، نیفته طهارت از بین نمیره، حکمشو شاره داده. این که بول اتفاق افتاد یا نیفتاد که کار شاره نیست که بیاد تشخیص بده، این وظیفه شاره نیست، میشه شک در مقتضی. در شک در مقتضی ما شک در وجود رافع داریم، زیادم هست، اما در احکام در شبهات حکمیه بعضی ها گفتن که ما شک در وجود رافع کلن نداریم. در شبهات حکمیه شک در وجود رافع اصلا نداریم. چرا؟ چون تو شبهات حکمیه، دقت کنید چه عرض میکنم، اگر یک حکمی از طرف شارع صادر شده باشد و شما شک بکنید که آیا رافعی اومد این حکم رو برداره یا رافعی نیامد این حکم شارع رو برداره، در واقع شک در چی دارید؟ ببینم میتونید بگید یا نه، بلند بگید. ها نه، باریکلا. اگر یک حکمی رو شارع مقدس داده و این حکم اقتضاء بقاء رو هم دارد، شما شک میکنید که این حکم برداشته شده یا نه، یعنی شک میکنید که نسخ شده یا نه، ولی تصویر دیگری نداره. ایشون میفرماید شک در شبهات حکمیه به نحو شک در وجود رافع منحصر است در شک در نسخ. وقتی منحصر شد در شک در نسخ، در شک در نسخ دوستان آقایون گفتن نسخ فقط با یقین به نسخ ثابت میشه، یعنی شما تا یقین به نسخ نداشته باشید نسخ ثابت نمیشه، چه شما استصحاب رو قبول داشته باشید کمکم کنید، چه عرض کنم استصحاب رو قبول نداشته باشید. پس معلوم میشه وجود استصحاب در شک در رافع در شبهات و حکمیه که نسخ باشه یا عدم حجیت این استصحاب تأثیر ندارن. آقایون اجماع دارن که فقط به فقط نسخ با دلیل، بگید، با دلیل قطعی ثابت میشه، دلیل یقینی ثابت میشه، لذا استصحاب اینجا به دردتون نمیخوره. ولو یک کسی استصحاب رو قبول نداشته باشه یا استصحاب رو قبول داشته باشه، استصحاب اینجا کارایی نداره، چون اجماع دارن دلیل قطعی ما میخواییم برای نسخ، و لذا شک در وجود رافع منحصر میشود در شبهات موضوعیه. و اما شک در رافعیت موجود، شک در رافعیت موجود، ایشون میفهمد شک در رافعیت موجود که یه چیزی موجود است به صورت قطعی، یعنی اصل وجودش قطعیه، اما اینکه این چیزی که وجود دارد قطعا آیا رافعیت هم داره یا رافعیت نداره، این مورد شکه، این مورد شکه، اینجا میشه شکه در رافعیت موجود. شکه در رافعیت موجود رو دوستان آقایون سه قسمش کردن. گاهی خوب عرضم رو دقت کنید، گاهی یه تکلیفی داریم اما نمیدونیم مسقط این تکلیف مثلا این امر اوله یا امر دومه. امر اولم موجود شده، یعنی شک داریم که این امر اول که موجود شده آیا رافع اون تکلیف هست یا رافع نیست، اما میدونیم اون دیگری رافعه ها. این میشه قسم اول. مثلا نماز ظهر در روز جمعه، من ظهر جمعه باید نماز بخونم دیگه، نماز ظهری که باید روز جمعه بخونم همون نماز ظهریست که روزهای دیگه میخونم به صورت چهار رکعتی، یعنی اون تکلیف رو از گردن من بر میداره یا نماز جمعه از گردن من ساقط میکنه؟ بر فرض که دوستان ما اینو یقین داشته باشیم که نماز جمعه تکلیف رو از گردن من ساقط میکند، اما نمیدونم آیا نماز ظهرم کار اون رو میکنه یا کار اون رو نمیکنه. اینجا اگر کسی نماز ظهر خون شک دارد در رافعیت موجود، این نماز ظهر آیا رافع تکلیف هست یا نه؟ اگر شک بکنه تو وجود این تکلیف، بالاخره گردنش تکلیف اومده، میدونه ظهر جمعه باید یه نمازی بخونه، و اگر نخونه این گردنش میمونه، استعداد بقا این تکلیف وجود داره. حالا نماز ظهر خونده، نمیدونه آیا نماز ظهر رافع تکلیف هست یا نه، با اینکه میداند نماز جمعه رافع تکلیف بود، یعنی اگه نماز جمعه میخون رافع تکلیف بود، اما اینکه ظهر آیا رافع تکلیف هست یا نه، این عرض کنم مشکوکه براش. این یک صورت. صورت دوم این است که ما نمیدانیم اون چه موجود شده رافع مستقل در شرع هست یا نه. این آقا میدونه طهارت یکی از رافعهاش بوله، اینو میدونه، اما اینکه معذی یک رافع مستقل جدای از بول هست یا نه نمیدونه. آخه طهارت رافعهای مختلفی داره، یه رافعش نومه، یه رافعش بوله، یه رافعش قائته، یه رافعش چیز دیگه است. اما آیا مذیم رافعی مستقل جدای از اون روافع دیگر هست یا نه، این مورد شک کشه، با اینکه میداند مذی مستاق بول نیست، میدونه مذی مستاق بول نیست. اینم صورت دوم. و گاهی دوستان ما رافع رو میشناسیم، رافع رو میشناسیم، اما نمیدونیم آنچه که موجود شده مصداق رافع هست یا نیست. گاهی نمیدونیم آنچه که موجود شده مصداق برای رافع هست یا نیست. ایشون میفرماید این صورت سوم خودش دو جوره. گاهی رافع مفهومش هم معلومه، مفهومش کاملا روشنه، نمیدونیم رطوبت خارج شده بول است یا مذی، مفهوم بول رو کاملا میشناسه، مفهوم مذی رو هم کاملا میشناسه، اما به یه جهتی الان شک کرده که آیا این مصداق بول است یا مصداق مذی است. اینجا میشه شک در رافعیت موجود. گاهی نه، مفهوم رافع مجهوله، مثل همون بحث نوم و ارکانم خفقه و خفقتان، یعنی من نمیدانم مفهوم نوم که رافع وجود اینقدر وسیعه که خفقه و خفقتان رو هم بگیره، یا نه اینقدر وسیع نیست که بخواد خفقه و خفقتان رو هم بگیره، یا نمیدونم نوم حادث شده غلبه بر سمع و بصر داشت یا نداشت، غلبه بر سمع و بصر داشت یا نداشت، یا نه فقط مثلا غلبه بر بصر داشت. این میشه مفهوم در واقع شبهه موضوعیه، اینی که الان عرض کردم میشه شبهه موضوعیه که من این چرتی که انجام شد فقط چشمم از کار افتاد یا نه چشم و گوش هر دو از کار افتاد. مفهوم نوم ناقص هم مردده که آیا قالب مثلا نسبت به بصرم که باشه کافیه یا نه حتما باید قالب نسبت به بصر بند عرض کنم سمع باشه. اینا همه مثالای فردی است، تا ممکنه شما بگید بر حسب روایات، اون روایتی که قبلا خوندیم، هم باید قالب بر بصر باشه هم قالب بر سمع باشه، اون میشه جواب در واقع این شبهه. اینم دوستان قسم سوم. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، از شک فی وجود رافع و مثل لهو به شک فی حدوث البول مع العلم به سبق طهاره، این طهارت استعداد بقا رو داره، تا رافع نیومده این استعداد بقا رو داره. یعنی وقتی من شک میکنم شکم تو استعداد طهارت نیست، میدونم استعداد داره طهارت، گیرم تو چیه؟ اینه که رافع اومد یا نه. و هو یعنی شیخ انصاری لا یعنی بهی الا شک در شبهه موضوعی خاصتن، قصد نکرده شیخ انصاری به شک در وجود رافع مگر شک در شبهات موضوعیه فقط، و اما ما کان فی شبهت الحکمیه فلا یعمه کلامه. کلام جناب شیخ انصاری شبهات حکمیه رو نمیگیره. میدونی چرا؟ لأن الشک فی وجود رافع فیها، شک در وجود رافع در شبهات حکمیه، ینحصر عنده فی الشک فی النص خاصتا. ایشون گفته وقتی حکم شرعی رو شما شک میکنی که رافع براش اومد یا نه، یعنی شک داری که نسخ شده یا نه. لأنه لا معنا لرفع الحکم الا نسخه. خب و اجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال اجماعي بل ضروري، نه از باب استصحاب ها، نه به عنوان استصحاب، میخواد بگه نتیجه استصحاب اینجا قطعا وجود داره. حواستون به من باشه، این که میگه اجراء استصحاب در عدم نسخ یعنی استصحاب عدم نسخ اجماعی است بلکه ضروری است، نمیخواد بگه استصحاب رو به عنوان قاعده استصحاب ما یک قطعا اینجا اجرا میکنیم ولو یک کسی استصحاب رو قبول نداشته باشه. نه، میخواد بگه نتیجه استصحاب، شما چه استصحاب رو قبول داشته باشی چه نداشته باشی، نتیجه استصحاب اینجا اجماعیه، همه قبول دارن. چرا؟ و سر فی ذلک ما تقدم فی مباحث نفس الجزء الثالث، اون چه که گذشت در مباحث نفس چی بود؟ من ان اجماع المسلمین قائمون، دقت کنید، الا انه لا یصح النسخ الا بدلیل قطعی. یعنی یه قاعده اجماعی داریم، این قاعده هیچ ربطی هم به استصحاب نداره، گفتن آقا نسخ فقط با دلیل قطعی ثابت میشه. پس وقتی شما شک کردی عملا چه استصحاب رو قبول داشته باشی چه نداشته باشی، استصحاب عدم نسخ نتیجهش هست، باید بگی نسخ وجود نداره، چون قطع به نسخ که نداره که، فرض اینه که شک داریم. ولذا فمع الشک لابد ان یؤخذ بالحکم السابق المشکوک نسخه. ببینید خودش تصریح میکنه، ای ان الاصل عدم النسخ لعجل هذا الاجماع لا لعجل حجیت الاستصحاب. یعنی حتی اگر کسی حجیت استصحاب رو هم قبول نداشته باشه، باز اینجا حرفش این است که شما عدم نسخ سابق رو باید الانم بگی. چرا؟ چون شک داری دیگه، با شکم که نسخ ثابت نمیشه، پس عدم نسخ هست 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 تا وقتی که تو یقین بکنی به نسخ. این کار به استصحاب هم نداریم، استصحاب حجت باشد یا نباشد، شما قبولش بکنی یا نکنی این اجماعیه، و لذا این ربطی به استصحاب نداره. پس شک در وجود رافع در شبهات حکمیه از محل کلام ما در واقع خارج عمل است. دو، شک در رافعیت موجود، و ذالک به ان یحصل شیء معلوم الوجود، قطعا یه شیء معلوم الوجودی قطعا اومده. رافعیت موجود که میگیم یعنی رافعیت اون چه که موجود است قطعا، ولیکن یشک فی کونهی، یعنی کون الموجود رافعا للحکم، آیا این چیز موجود رافع حکم هست یا رافع نیست، یعنی رافعیت دارد یا ندارد، این محل شکه. و هو علی اقسام ثلاثه، اول فی ما اذا کان الشک، دقت کنید فرق اولی و دومی و سومی معلوم بشه، فیما اذا کان الشک من اجل تردد المستصحب بین ما یکون الموجود رافعا للمستصحب و بین ما لا یکون، آیا اونچه که موجود شد رافع مستصحب هست یا رافع مستصحب نیست، و مثل له بما اذا علم جناب مکلف به انه مشغول الذمه به صلات ما، ظهر جمعه میدونه یه نمازی گردنش هست، فی ظهر یوم الجمعه، ولا یعلم انها صلات الجمعه او صلات الظهر، فاذا صلى الظهر مثلا فانه يتردد امره، این آقای مکلف مردد است امرش، لا محاله فی ان هذا الصلاه الموجوده که نماز ظهر باشه، التي وقعت منه این نمازی که انجام داده، هل هي رافعه لشغل الذمه به تکلیف المذکور، یا نه رافع نیست. نماز ظهر رافعیت تکلیف یقینی را دارد یا ندارد، این مورد شکه. درست شد؟ این صورت اول. صورت دوم، فیما اذا کان الشک من اجل الجهل به صفت الموجود. اگر من شک میکنم به خاطر این است که نمیدونم اونی که موجود شده این صفت رو داره، جهل دارم به صفت موجود. در چی؟ جهلم در این فی کونه رافعا مستقلا فی الشرع. من میدونم طهارت یکی از نواقضش نومه، یکی بوله، یکی قاعده، یکی چیه این پنج تا، یه شیشومی هست نمیدونم این رافعیت داره یا نداره. شک دارم در این که یه رافع مستقلی وجود دارد یا ندارد. کلمه‌ای المشکوک فی کونه ناقضا للطهارت مع العلم به عدم کونه مصداقا للرافع المعلوم و هو بول. با اینکه میدانم که این مصداق بول نیست، بول یه چیزه برای خودش، مذی هم یه چیز دیگه است برای خودش، ولذا گفتیم این که رافع مستقل باشه مورد شکه. و سوم، فی ما اذا کان الشک من اجل الجهل به صفت الموجود فی کونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه او من اجل الجهل بهی فی کونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. یعنی این قسم سوم رو دوستان خودش رو دو قسمت کرد. اونجایی که شک دارم، شکم به خاطر جهل به صفت موجود است، یعنی اونچه که موجود است صفتش چیه، تو این جهل دارم. جهل فی کونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، یعنی رافعی که مفهومش معلومه. من بولو میشناسم اما نمیدونم آبی که خارج شد مزی است که مصداق بول نباشه یا نه بول بود که مصداق بول است. در واقع این رطوبت مصداق بول است یا مصداق مزی است نمیدونم، با اینکه میدانم بول یعنی چی، مفهومشو میدونم. او من اجل الجهل بهی فی کونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. مثل کجا؟ مثل نوم. میدونم اجمالا نوم رافعه، اما حد و حدود نوم همه مراتب رو میگیره یا برخی از مراتب رو میگیره نمیدونم. حالا خودش مثال میزنه، مثال الاول الشک فی الرطوبت الخارجه فی کونها بولن او مزین. تو اولین مثال میزنه شک میکنه در این که رطوبت خارجه بول است یا مزی است، مع معلومیت مفهوم بول و مزی و حکمشون. بولو میشناسه، مزی هم میشناسه، حکمشون هم میدونه، اما اینکه مصداق بول است یا مز نمیدونه. این میشه قسم اول از شق سوم. مثال سوم، مثال ثانی، الشک فی النوم الحادث فی کونه غالبا للسمع والبصر او غالبا للبصر فقط. یه نوم حادثی اومده نمیدونه، غلبه کرد بر سمع و بصر که هم گوشش نشنوه هم چشمش نبینه، یا نه فقط غلبه کرد بر بصر گوشش میشنید. مع الجهل به مفهوم نوم ناقض، اصلا نمیدونه نوم ناقض چیه. آیا نوم ناقض شامل نوم غالب بصر هم میشود یا نمیشود؟ که میگفتیم این شبهه، شبهه بگید حکمیه، شبهه موضوعیه نیستا. چرا؟ چون اینکه نوم ناقض بصر فقط میتونه ناقض باشد یا نباشد، این حلش با کیه؟ حلش با شاره. شاره باید معلوم کنه که نوم ناقض بصر آیا ناقض وضوع هست یا نیست. ورع الشیخ قدس سره ان الاستصحاب یجری فی جمیع هذه الاقسام سواء کان شکا فی وجود الرافع یا در رافعیت موجود به اقسام الثلاثه. شیخ انصاری شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود، هم در قسم اول هم در قسم دوم هم در قسم سوم رو حجت میدونه. خلافا للمحقق السبزواری اذا اعتبر الاستصحاب شک در وجود رافع، ایشون میگه شک در وجود رافع رو ما قبول داریم، فقط دون شک فی رافعیت الموجود کما تقدم از علی اشاره الی ذلک. یعنی شک در رافعیت موجود رو مرحوم سبزواری استصحاب رو درش حجت نمیدونه.
اول میگه سلام که جمعه نوبه رو ممتل داریم که این رابطه هست و نه
بله دیگه
اگه آخه این رو داشته باشی میشه دو دیگه چون یعنی یه چیزی رو شک مطمئن این رابطه هست حالا شک داریم که نماز ظهر مستقلا در اعضای اون رابطه هست یا نه مثل مورد دو میشه دیگه مثلا بعد داریم که گل رابطه
حاضر مثلا باید میشه تعالی در بین داره آقا شک داریم در عرضش مرضی هم هست یا نه عرض کنم محضرتون یعنی اولی رو شما میفرمایید باید بگیم که شک داریم که نماز ظهر رافعه یا نماز جمعه این میشه اما دیگه طبیعتاً باید بگیم نماز ظهر خصوصیت نداره وقت نماز جمعه هم که بخونه همین شک رو داره بله الان چیزی به ذهنم نمیرسه ظاهراً حرف با شماست یه تأملی بکنید منم تأمل کنم روش جلسه بعد عرض کنم الان من چیزی به ذهنم نمیرسه در رد فرمایشتون ظاهراً حرف درست آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین